این صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان .com و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید.
ما کیا؟ تو سلام به شنونده های خوب رادیو رنگین کمان. نفس چرا میخندی؟
من
فکر کنم واقعا من چیزی گفتم؟
نه.
ما شروع کردیم به ضبط کردن، نفس به ما نخندی؟
چرا
دیگه؟ قبلش داشتیم در مورد قرار گرفتن تو شرایط بد و چجوری میتونیم حال هم دیگر رو خوب کنیم
صحبت میکردیم.
آها سر بود. آره بعد یه چیزی تو ذهنم اومد، خندم
گرفت. دست در نکنه، مرسی. سلام گفتی مارتین؟ ما
نه، شما دوتا اجازه ندادیم.
میخوای سلام کنیم؟
سلام شنوندگان خوب رادیو رنگین کمان، با یه برنامه دیگه. من آرتین.
من مرجان.
من نفس.
با ماکیاتو در خدمتتونیم.
دقیقا. این هفته میخوایم در مورد چی حرف بزنیم نفس؟
زنان دانشمندی که وجود دارن و اسمی ازشون برده نمیشه، یا حتی خیلی همون نمیدونیم چند تا زن دانشمند ایرانی یا حتی خارجی وجود داره و یه جوری توی قهقرای علم قرار گرفتن. میخواییم بدونیم چرا.
دقیقا، خیلی خوبه. خب آرتین، واسه چی ما به این نتیجه رسیدیم؟
چون 11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در عرصه علم و دانشه.
درست.
برابری جنسیتی در عرصه علم و دانش یکی از اهداف جامعه بین‌المللیه. برای همین، برای دستیابی به این هدف و دسترسی برابر زنان و دختران به علم و دانش، سازمان ملل 11 فوریه رو روز جهانی زنان و دختران در عرصه علم و دانش معرفی کرده. در حال حاضر در کل جهان کمتر از 30% زنان و دختران در عرصه تحقیقات به عنوان محقق آمارگیری شدن.
و اینو ما تقریبا میشه گفتش که بر اساس خود توضیحی که سازمان ملل توی سایت‌های خودش داره میده
در موردش خوندیم.
یکی از چیزایی که نفس بهش اشاره کرد و خیلی خوب بود این بود که یه جورایی معنی اینو میده که چرا سهم زنا توی عرصه علم و دانش خیلی کمه، چرا ازشون خیلی صحبت نمیشه.
آره، خب مثلا کسی میدونه چند تا دانشمند زن وجود داره؟ و آیا اگه میدونن چند تا دانشمند زن وجود داره میتونن حداقل چند تاشو نام ببرن و چند تا از این دانشمندا میتونن ایرانی باشن؟ یه دختر ایرانی با تمام اون تبعیضایی که توی مملکت هست میتونه به یه جایی برسه که به عنوان یک دانشمند به نام ازش یاد بشه، ولی متاسفانه تو جامعه خودمون ازش هیچ نامی برده نمیشه، یا اگرم برده میشه خیلی کوچیک و خیلی نامفهوم و هم رنگه.
یکی از چیزایی که الان میگی نفس خیلی خوبه، واسه این که منو به این موضوع مثلا میبره، به سمت این موضوع میبره فکرمو، که اگه از یه نفر، از یک فردی که حتی شاید خیلی اطلاعات عمومی زیادی داشته باشه، یا میشه گفت اطلاعات عمومی در سطح مثلا میشه گفت جامعه، جغرافیا و اینها داشته باشه، ازش بپرسی 5 تا دانشمند رو نام ببر، اصولا این 5 تا دانشمند 5 تا مرد هستن که نامشون برده میشه. یعنی خیلی کم پیش میاد که در مورد اسم یه زن بین اون 5 نفر اولیه توی ذهن عموم جامعه باشه.
دقیقاً این حرفت کاملا درسته، من باش موافقم، ولی بازم برمیگرده حالا نظریه منه. وقتی اسم یک زن برده میشه به عنوان یک دانشمند تو هر خانواده ای، مسلما اولین کسی که باش قشنگ برخورد نمیکنه مردای اون خانواده که میگن حالا یک زن به اینجا رسید، حالا که مثلا که چی بشه، یا مثلا حالا این رفت درس خون از زندگی وامون، یا مثلا حالا این بچه‌هاش فردا توی زندگی میخوان چیکار کنن، کم بوده مادر داشتن و اینجور چیزا تو خانواده ها، نمیتونم بگم همشون ولی تو یه سری از خانواده ها واقعا وجود داره.
الان خیلی بهتر شده باز نسبت به گذشته. گذشته خیلی بیشتر این حرفا رو میشنیدیم که درس برات نوناب نمیشه، تو باید زندگی کنی، ازدواج کنی، خانواده تشکیل بدی. ولی الان خیلی روشنفکر شدن خانواده،
خیلی بهتر شدن. حتی خانواده آره واقعا میگن، چیزی نمیگن. ولی یکی از چیزایی که حالا توی عصر جدید خیلی پیش کشیده میشه اینه که خیلی از خانواده ها برمیگردن به فرض مثلا دخترشون یا اون زن توی اون خانواده، میگن که خب حالا مثلا تو محقق فیزیک شدی، دانشمند فیزیک شدی، بعد با این فیزیکت چه کاری قراره بکنی، شغلت چی میشه؟ بعد میگه خب من محققم، تحقیق میکنم به یه سرنوشتی برسونم این تحقیقمو. و میگن که خب بعدش چی میشه، چقدر بهت میدن واسه یه چقدر درآمدت میشه.
این سوال درآمد که متاسفانه تو ما ایرانی ها خیلی گسترش داره، یعنی تو هر شاخه ای، تو هر شغلی وارد که میشیم اولین چیزی که بهش فکر میکنیم درآمد طرف چقدره.
آره یه چیز واضحه که الان توی جامعه ما زیادتره، نمیتونیم بگیم تو هیچ جامعه ای نیست ولی تو جامعه ما خیلی زیادتره. و یه سوال دیگه هم که همیشه میپرسن، خب الان اونایی که درس خوندن به کجا رسیدن که الان تو میخوای درس بخونی، حالا بالفرض مثال دانشمندم شدی، حالا که چی بشه؟
آره.
که کجا رو بگیری؟ حالا اونا تا کجا رفتن، کجا رو گرفتن؟ متاسفانه
این متاسفانه به خاطر شرایط فعلی ما تو ایرانه، به خاطر اینکه خیلی ها هستن خیلی تحصیلات خوبی هم دارن ولی بیکارن یا شغلایی که اصلا به تحصیلاتشون مربوط نیست دارن. میتونم بگم فقط تو جامعه ما یا جامعه های پایین اتفاق میفته،
جامعه هایی که شاید بیشتر از این که بهشون بگیم سطح پایین، جامعه هایی هستن که شاید نظر صنعت یا توسعه به بخش جهان اول رسیدن ولی از نظرش رشد و شکوفایی مثلا واسه این که جامعه رو به صورت عمومی رشد و شکوفایی بدن هنوز توی جهان سوم زندگی میکنه. جامعه هایی که هنوز جنس و جنسیت هیچ برابری واسه شون قائل نمیشه، در حرف، در مطرح شدن تبلیغاتی این اتفاق میفته ولی در واقعیت یه چیزیه که وجود نداره. چطور میتونیم تو جامعه ای که به طور عموم بین زن و مرد یک تفاوت بسیار بسیار یعنی آشکار وجود داره و اونم طرز پوششه، یعنی ساده ترین اختیار، بخوایم که برابری جنسیتی در یه سری مسائل حتی تا برسه به علم داشته باشیم؟ طبیعتاً یه ذره توی این موضوع واسه همون مشکلات بیشتری پیش میاد. ولی فقط این نیستش که جامعه اجازه بده یا حکومت بخواد اجازه بده، ما خودمون میتونیم این موضوع رو توی دنیای خودمون حل بکنیم. یکی از چیزایی که خیلی از افراد با همین سوالایی که میگفت، یعنی جوابایی که میگیم وقتی به میگن میگیم که مثلا فلانی الان شیمیدانه، همه میگن وا چقدر قشنگ و اینا، خب یعنی الان داره چی کار میکنه، آزمایشگاه داره اینا، مثلا آقای میگیم نه خانم فلانی شیمیدانه، خب چی کار میکنه مثلا آدم با هم مثلا مواد دو با هم قاطی میکنه اینجوری پوف میتره که مثلا یه حرکت اینجوری میزنه، نه این کارو نمیکنه. خب آخه چرا شیمی؟ چرا مثلا کاش دکترا میخون مثلا، خب دکتر شیمیه دیگه ماما مثلا بابا، ها خب بعد میخواد چی کار بکنه؟ و میگیم که حالا مثلا تحقیق کرده، این جایزه رو برده، اینجوری المپیاد برده فلان و اینا. حیف نیست، تمام زندگیشو گذاشته سر این که حالا میتونست الان یه خانواده داشته باشه، یه بچه داشته باشه و تموم میشه.
یه چیز دیگه هم هست، همون خانم دکتر باشه،
آره
خیلی شیک بره مطبش برگرده.
یه زمانی هم حالا نمیدونم یادتون هست یا نه، مد شده بود دختر فلانی تحصیل کرده است و همه ذوق میکردن آره وای دخترش تحصیل کرده است. یعنی متاسفانه تو جامعه ما خیلی هستا و الان اون دختر فلانی تحصیل کرده است از مد افتاده. دیگه نمیگن دختر فلانی تحصیل کردن، میگه این همه تحصیل کرده دختر داریم به کجا رسیدن. و واقعا این خیلی برای جامعه ما، برای مردم ما، برای آیندگانمون خیلی 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 بده که بخوایم از این دید الان نگاه کنیم. همه فکر میکنم چون که تحصیل کرده است باید از اون تحصیلش درآمد داشته باشه.
خب در واقع همینجوریه، همه تحصیل میکنن هم علمشون رو ببرن بالاتر، هم که این منبع درآمدی برای آیندهشون باشه. ولی متاسفانه میگم با شرایط فعلی که ما داریم خیلی از بچه‌ها هستن تحصیل میکنن، حتی تحصیلات خیلی عالی و بالا هم دارن، ولی حمایتی ندارن که بتونن از اون تحصیلی که کردن، از اون زمانی که، از اون انرژی که گذاشتن استفاده کنن.
خیلی خوب بود این یه تیکره که گفتی. آره، تمام انرژیشونو میذارن چه از نظر مالی چه روحی چه جسمی و به یه مقطعی میرسن بعد نمیتونن طبق اون مقطعی که رسیدن کار کنن. بعد خانواده میگه اگه همون سال ازدواج کرده بودی الان ثمره بچه رو داشتی، خانواده رو داشتی، زندگی رو داشتی. و این مقصر اون شخص نیست یا اون خانواده نیست، برمیگرده به اون سازگار دولت و حکومت و نظام که اون شخص بعد این همه خون دلی که خورده، الان واقعا توی مملکت ما یکی درس میخونه با خون دل داره درس میخونه، مخصوصا اگه جنس مؤنث باشه، جنسیت زن داشته باشه، به سختی میتونه به اون جایگاه و به اون مقام برسه، ولی در عرض یک لحظه پوچش میکنه.
مرجان تو یه چیزی میخواستی بگی؟
داشتیم با هم دیگه یه مقاله بود که میخوندیم، میخواستم به اون یه ذره اشاره بکنیم. خیلی جالب بودی که از قسمتایی که خیلی دوستش داشتم بود که میگفتش 74% دانشجویان حوزه پزشکی زن ها هستن. بعد یه سوالی رو مطرح میکرد که چرا با این درصد زنهای کمتری هستن که مثلا توی میشه گفتش که حوزه تحقیقات و مجلات و اینا ازشون صحبت بشه، چرا تا سال 2009 تعداد نویسندگان زن در مجلات پزشکی نه تنها زیاد نشده بلکه کمتر شده. توی همین موضوع اشاره میکنه که به خاطر اینکه یکی از دلایل اصلیش این بوده که زنها خانواده رو انتخاب میکردن، یعنی تا مقطع فوق لیسانس میرفتن و بعد خانواده رو انتخاب میکردن. تو همین مقاله میگه که اگه زنان پژوهشگر مادر باشن این مسئله تو میزان درآمدشون تاثیر بدی داره. چرا؟ چون میگن که شغلای تحقیقاتی حوزه علم قراردادهای کوتاه مدتی دارن و در بسیاری از مواقع موقعیت شغلی زنانی که قصد بارداری دارن به خطر میفته. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بخوان، یعنی مثلا باشون مصاحبه میکنن میگن که شما قصد بارداری دارین، ازدواج کردین، خیلی اوقات اینها میشن انتخاب دوم. یعنی حتی بعضی اوقات انتخاب دهمن، ولی انتخاب دومن در اصل، یعنی انتخاب اول اونا نیست. حتی بهترین دستاوردهای پزشکی یا تحقیقاتی یا تحصیلاتی رو داشته باشن اصولا گزینه دوم میشن. چرا؟ چون قراردادهای تحقیقاتی خیلی کوتاه مدتن، یه تحقیق باید توی با یه بودجه‌ای در یک زمان خاصی تموم بشه بره. حالا فکر کن این مثلا یه فردی بخواد وسط این کار باردار بشه یا بچه داشته باشه، بخواد مراقبه بچه داشته باشه. واسه همین موقع قرارداد اگر هم قبول کنن باشون قرارداد ببندن، ازشون میخوان در مدت این قرارداد یا باردار نشن یا اگه باردار شدن خودشون بدونن که چه ضررهایی رو یا بچه به خاطر بچه بهونه نمیتونن بیارن.
حالا یه سوال برام اینجا پیش میاد، آیا مردها هم این مشکلات رو دارن؟ آیا این مشکلاتی که در مقابل یه زن پژوهشگر هست، یه مرد پژوهشگر هم براش هست؟ خب مسلما نه، مسلما مردایی که پژوهشگرن میرن دنبال زنایی که خانه‌دار باشن، از کودکانشون نگهداری کنن، در حالی که زنان محقق معمولا همسرای پژوهشگر دارن. پس پژوهشگران مرد معمولا موفق تر هستن برای پیدا کردن شغل و این هم دوباره برمیگرده به اون تبعیض جنسیتی که برقراره.
حالا با تمام این حرفا خیلی هم میگن حالا چرا شما حساس شدین، چرا اذیت میکنین و اینا، مگه اصلا مهمه؟
آره مهمه. ببین تکنولوژی و علم مرد محور یه جورایی باعث شده، اگه بخوام مثال بزنم میتونم ماشینا و خودروهایی که الان استفاده میکنیم و مثال بزنم. ببین الان این خودروها جوری طراحی شدن، خودروهایی که مجهز به ایربگ هستن جوری طراحی شدن توسط مردان که توی اون خودرو اگه یه زن بشینه و حتی سرعت بالایی هم نداشته باشه، با سرعت 40 کیلومتر در ساعت تصادف بکنه، احتمال مرگ این زن یا حتی شکستگی گردن و فشاری که به سمت بالای گردن میاد هست. چرا؟ به خاطر اینکه توی ساخت این ایربگ ها هیچ وقت پستان برجسته زنان رو پیش بینی نکردن.
من در نظر میاد دقیقاً واقعا.
و خیلی مثال های دیگه هست که حالا ما نمیخوایم الان بریم سمتشون، چون خیلی مبحث طولانی هست و ما هم وقت برنامه‌مون اونقدر نیست که بخوام به همه‌شون بپردازیم.
دقیقاً. فقط یه چیزی، ما خیلی اینجا در مورد مرد و زن صحبت کردیم. حالا تو همین جریانایی که ما صحبت میکنیم، ما جریان نقش پذیری داریم. بخواین نخواین توی جامعه رنگین کمونی ها ما نقش پذیری داریم. توی این نقش پذیری ها ما خیلی از رنگین کمونی ها رو داریم، تحصیل کردن، دنبال علم و دانشن و سعی میکنن که حتی به خاطر اینکه خیلی هاشون اکتیو و فعال حقوق بچهای رنگین کمونی هستن و حتی سعی میکنن وقتی به یه دستاوردی رسیدن این موضوع رو مطرح کنن که جزء بچهای رنگین کمونی هستن تا به دنیا ثابت کنن که خلاف اون ایده‌ای که شما دارین ما ها انسان‌های موفقی هم هستیم و موفقیت فقط در علم نیست، من در عرصه‌های دیگه، در عرصه زندگی و همه چیز موفق هستم. من میتونم تو خونم بشینم و موفق باشم. موفقیت اون چیزی که شما فکر می‌کنید نیست، ولی بر اساس چیزی که حتی شما فکر می‌کنید من آدم موفقیم. ولی یه چیزی تو این سیستم نقش پذیری هایی که ما به طور متاسفانه ارادی یا غیر ارادی داریم، نمیدونم حتی باید بگم متاسفانه یا نه، شاید کسی دوست داشته باشه این نقش پذیری رو بگیره، نمیگم نقش پذیری چیز بدیه یا خوبیه، ولی میگم اگر این نقش پذیری بر اساس دانش کامل باشه خوبه، ولی اگه این نقش پذیری چیزی که بهت خورونده شده و ناچار داری این نقش رو میپذیری و خودت جا میدی توش، میتونه چیز خوبی نباشه.
خب مرجان، تا یادمون نرفته این بار سر قول قرارمون بمونیم و وسط برنامه راه‌های ارتباطی رو بگیم.
دقیقاً. شناسه ما در تلگرام @radiorangikaman
یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیریم با شماره 2044-77-25-891-667
یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده با شماره 201-818-649-9406
یا از طریق اسکایپ ما
radio.rangikaman یا صدای خود رو ضبط کنید و برای ما
ایمیل کنید
به آدرس
radiorangikaman@gmail.com. هشتگمون
یادتون نره،
هشتگ
ما
رنگین کمانیم،
همش هم به هم
تصفیده. خب بریم به ادامه بحثامون.
دقیقاً بریم ببینیم که چی می‌خواستیم بگیم.
ادامه حرف مرجان رو من بگم. الان یه خانم لزبیان هستم به نام نرگس ماولوالا
یا ماولوالا
یا ماولوالا، حالا امیدوارم درست گفته باشم. الان این خانم دانشمند فیزیک هستم که روز 11 فوریه کشف امواج گرانشی رو به اثبات رسوندن، یعنی ثبت کردن. نقطه مثبتش اینجاست که یک لزبیان، یک همجنسگر رو به اون درجه از دانش رسیده که الان نیمی از جامعه پاکستان گرایش این خانومو یه چیز قبول شده، یعنی براشون جا افتاده که دقیقا. این خانوم با هر جنسیتی به این مقطع رسیده،
یعنی الان همجنسگرا بودنش تو درجه دید مردم نیست، اول اولویت با اینه که این خانم یک دانشمنده و یه رتبه‌ای رو داره که خیلی از مردم تو اون جایگاه نیستن.
درست.
دقیقاً. ببین آخه یه موضوعی هم هست. جالبه. عموم جامعه، یعنی جامعه نرماتیو، جامعه نرماتیو برمیگرده میگه که تو اگه تونستی دیگه دانشمند بشی هر کاری میکنی بکن.
دیگه دانش
یعنی تو میدونی تو انقدر دانایی داری که حتما اون یکی کاری که داری میکنی درسته، یعنی تو انقدر الان یه دانشمندی که بابا رسیدی به علم نمیدونم کوانتوم و فیزیک و فلان و بیسار، پس اگر همجنسگرایی دیگه میفهمی، یعنی تو دانششو داشتی. ولی اگه موجی تلویزیون
یا رادیو
همجنسگرا باشه، شما نمیفهمی. شما یه دونه شما آدمایی هستین که خواستین مطرح بشین و به خاطر این موضوع این گرایش هویت رو انتخاب کردی. مثلا یه بار در مورد موفقیت داشتیم حرف می‌زدیم، میگفتیم که خب چرا این موفقیت واسه ما مهمه؟ این موفقیت مهمه مخصوصا وقتی که ما میایم آشکارسازی میکنیم، در کنار موفقیتمون آشکارسازی میکنیم و هیچ ابایی نداریم از این موضوع، باعث میشه که جامعه جهانی فکرشو از این که ما آدمهایی هستیم که تمام فکرمونو معطوف به جنس و جنسیت و گرایش و هویت کردیم و داریم زندگیمونو اینجوری میریم جلو برداره. چون جامعه عمومی، جامعه نرماتیو، جامعه ای که به طور شدید میخواد هر چیزی رو بر اساس عرفی که دلش میخواد ببره جلو، ما رو طوری معرفی میکنه که بچهای رنگین کمونی از همه چیز تو زندگیشون موندن، همه فکرشون و ذهنشون رو معطوف کردن به این که هویت و گرایششون چیه و این یه غریزه اصلیه و به خاطر این غریزه دارن تلاش میکنن.
به این داشتم فکر میکردم که حتی اگه تو ایران یه خانومی به بالاترین درجه تحصیلات، دانشمند، فیلسوف، هر چیزی برسه، بازم قدرت اینو نداره که بخواد از زندگی همجنس گرایانه خودش به صورت آزادانه صحبت کنه.
آرتین، با تمام این حرفا فقط بچهای رنگ کمونی رو تازه گفتیم. من میخوام حتی به زنای یعنی بچهایی که غیر رنگ کمونی هست، زنانی که در عرصه علم و دانش مجبور بودن واسه اینکه بتونن تو این عرصه شکوفا بشن، رشد بکنن، از ایران برن. یعنی اکثر دانشمندایی که الان اسمشون توی اینترنت یا آمار وجود داره، زنایی هستن که تا یه سنی، حداقل تا سن صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف در ایران درس خوندن و دقیقاً به محض اینکه دانشگاهشون توی صنعتی شریف تموم شده، از ایران خارج شدن. یا باید خارج بشه یا خارجت بکنه، از سیستم بالاخره باید خارج شه. کسایی که از ایران خارج شدن و الان دارن زندگی میکنن، خدا رو شکر، یکیشون کیه؟
خانم مونا جرایی هست، در سن 21 سالگی از دانشگاه صنعتی شریف ولی ایشون خودشون خارج شدن.
خدا رو شکر موفق به خروج شدن.
بله، ایشون مهندسی الکترونیک هستن، فارغ التحصیل شده از دانشگاه صنعتی شریف و لیسانس خودش رو در دانشگاه استنفورد گرفته و مدرک دکتریش هم که دوباره از همون دانشگاه گرفته. و این خانم در حال حاضر به اسم پروفسور مونا جراحی که در سال 2013 در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد نشان استعداد برتر حرفه‌ای جوان سال به ایشون از طرف آقای باراک اوباما به دلیل تحقیقات و پژوهش‌های خلاقانش دریافت کرد.
معروف‌ترین افرادی که تا در حال حاضر شاید خیلی از افراد الان بدونن اسمش رو به خاطر بیارن، مریم میرزاخانی هستش که خیلی معروفه، خیلی زیاد معروفه. دلیلش هم اینه که اولین زنی بود که میشه گفتش که مدال فیلدز رو گرفت که یک جور مدال نوبل هست در مورد ریاضیات. جالبه که مریم میرزاخانی هم همینطور موفق به خروج شد، ولی متاسفانه به دلیل بیماری که باش دست و پنجه نرم میکرد درگذشت. و اینکه موضوع اینه که این مدال چرا خیلی در مورد مریم میرزاخانی خیلی معروف شد، این بود که بالاترین نشان علمی رشته ریاضیاته و هر 4 سال یه بار به دانشمند برگزیده که زیر 40 سال باشه اهدا میشه. یعنی اینکه خیلی جالبه که تو این علم بالای 40 سال باشی، خب فکر میکنن که یه جورایی طبیعیه که رسیده باشی حالا به این علم، حالا این نظر منه، ولی مریم میرزاخانی تونستش که به عنوان اولین زن و اولین زن ایرانی این جایزه فیلدزو بگیره.
ولی ما یه فیزیکدان ایرانی ارمنی خیلی معروف بیرم داریم که شاید خیلی شناخته شده نباشه متاسفانه، که در ایران زندگی میکردن، خانوم آلنوش تریان، امیدوارم که اسمشون درست تلفظ کرده باشم. ایشون زاده آبان سال 1300 هستن و در 15 اسفند سال 1389 فوت کردن. معروف به مادر نجوم و بانوی اختر فیزیک ایران هم هستن.
تا جالب که ما اصلا اسمشون رو هیچ وقت نشنیدیم. با تا سال 89 زندگی کردن، ولی فکر نمی کنم ما برگزاری هیچ سمیناری یا بزرگداشتی در مورد ایشون دیده باشیم. من ندیدم.
یه مستندی هم از ایشون ساخته شده به اسم سوی خور شید. ولی خب متاسفانه منم ندیدم نشنیده بودم. بیشترین اطلاعاتی که از فعالیت‌های آخرین ایشون هست تا سال 1349 بوده، در انگلستان توی کنفرانسی شرکت کرده بودن. مهمترین خدمات علمی که از ایشون میتونم بگم پایه‌گذاری نخستین رصدخانه فیزیک خورشیدی بوده، پایه‌گذاری نخستین تلسکوپ خورشیدی بوده، ارائه درس‌های فیزیک خورشیدی و اختر فیزیک برای نخستین بار در ایران، همچنین تحقیقات علمی در باره انرژی خورشید. و ایشون معتقد بودن در ایران که 241 روز از سال به طور کامل از انرژی خورشید برخوردار هستیم، میتونیم از این منبع بسیار استفاده کنیم. به پایان برنامه تقریبا نزدیک شدیم، ولی میتونم من به عنوان آرتین اینجوری بگم که خیلی از دانشمندان، خیلی از زنان پژوهشگری رو داریم که چه در خارج ایران چه در داخل ایران دارن فعالیت میکنن و ما ازشون خبر نداریم. شاید این برنامه برای من و آرتین، برای توی مرجان یا نفس، حالا من از طرف شما صحبت میکنم، یا حتی شنوندگانمون یه استارتی باشه برای اینکه بخوایم سعی کنیم دانشمندانمون رو بیشتر بشناسیم، مخصوصا دانشمندان زنمون رو.
این میتونه یه تلنگری باشه به من، شما و دیگر زنهای سرزمینم و تمام زنان دنیا که میشه به اون چیزی که دلمون میخواد تو هر جنسیتی که هستیم برسیم. و این یه چیزی که باید باش مبارزه کنیم. برای هر چیزی که میخواییم بهش برسیم باید مبارزه کنیم.
دقیقا. و یکی از چیزایی که توی راه این مبارزه یا تلاش خیلی مهمه اینه که حداقل خود ما باور کنیم که یک سری از خرافات، یک سری از ایده ها، یک سری از دانش های غیر علمی که به ما میدن واقعیت نداره و صرفا به خاطر این موضوع چه گفتش که خودمونو سرکوب نکنیم، نیاریم پایین و فکر کنیم که این یک واقعیته. یکی از خرافه هایی که من خیلی بارها از خود زنان و دختران جامعهمون شنیدم که وقتی بهشون میگی که چرا بیشتر تلاش نمی‌کنی تا هوش و استعدادتو پیدا کنی، میگن که خب طبیعتاً ما اینجوری به دنیا نیومدیم و اینجوری آفریده نشدیم چون ما یه دندمون کمه.
من الان یه چیزی رو هم یادم رفت که میخوام اضافه کنم به حرفام. ما خیلی شنیدیم که میگن بهش زیر پای مادرانه و خیلی زنان موفقی رو خودم میشناسم به شخصه که وقتی بچه دار شدن تمام موفقیتاشون رو یه جورایی بوسیدن و گذاشتن کنار. تمام اون زمان و انرژی که تا اون زمان صرف کرده بودن پوچ شد. چرا؟ حرفشون هم اینه، من الان بچه دار شدم نمیتونم بچه‌مو ول کنم، نمیتونم. نه، بچه‌تو ول نمی‌کنی. واقعا بچه‌تو ول نمی‌کنی. اگر یک مرد به عنوان یک پدر میتونه هم کارشو داشته باشه هم زندگیشو داشته باشه، تو هم به عنوان یک مادر میتونی. و این دلیلی نیست برای گذشتن از تمام وقت و انرژی و انگیزه‌ای که داشتی.
و هیچ وقت پارتنر و یا شریک زندگی موفق شما دلیلی نمیشه که بخواید خودتون رو توجیه کنین، که بگین که اشکال نداره اون موفقه و همه دنیا میدونن پشت هر آدم موفقی یک زن موفق هست. این واقعیت.
خب
خدا نگهدار.
دل خنده های من، دل گریه های من، دل هم دوا هم بلای من، دل دل میلرز تو تنم، دل زود میشکنم، دل میدم و دل نمیکنم، دل دل تو را نشون داد تویی که عشقی، کی از تو بهتر؟ وای امان از این دل که عاشقم کرد منو آخر، دل تو را نشون داد تویی که عشقی شیرین دل را، وای امان از این دل که عاشقم کرد آخر. یه روزی شدی برای من همه باورم، عشقت تو شد عشق آخرم، تو دلبرو من دلاورم، دل دل تو را نشون داد تویی که عشقی، کی از تو بهتر؟ وای امان از این دل که عاشقم کرد منو آخر، دل تو را نشون داد تویی که عشقی شیرین دلبر، وای امان از این دل که عاشقم کرد دست آخر. وای امان از این دل
eyes alone.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
این 117مین کویر پلیر و من فریمان هستم. جمعه هفته پیش که روز ولنتاین بود، سم اسمیت موزیک ویدیوی جدید خودش رو به اسم To Die For منتشر کرد. من نمیخوام تنها بمیرم. من کسی رو میخوام که براش بمیرم.
Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame. Was my world crashing down? Solo shadow on a sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day. While my world's crashing down, I just want somebody to die for. Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame. Was my world crashing down? Solo shadow on a sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day. While my world's crashing down, I just want somebody to die for.
شان راینر نوازنده درام میخواست که بعد مرگش اعضای بدنش رو اهدا کنه، اما دولت آمریکا گفته که این کار امکان نداره چون اون یه همجنسگرا بوده. جسد شان، درامر سابق گروه سینیک و گروه دث، جمعه 24 فوریه توی سن 48 سالگی کف خونش توی کالیفرنیا توسط همسرش تام پیدا شده. تام به رسانه ها گفته که شان دلش میخواست اعضای بدنش رو بعد از مرگش اهدا کنه، اما خدمات اهدای عضو به دلیل گرایش جنسیش از این کار امتناع کردن. اون توضیح داده اونا یه سری سوال ازم داشتن و من نمیتونستم به خاطر استرس زیاد جوابشون رو بدم و ازشون خواستم فردا صبح صحبت کنیم. اونا هم گفتن با اینکه زمان معیار خیلی مهمی برای اهدای عضو، اما تا 24 ساعت دیگه زمان دارم. فردا صبح زنگ زدم بهشون تا به سوالهاشون جواب بدم. بعد از یه سری سوالای استاندارد، اونا درباره سکشوالیته شان پرسیدن و گفتن که آیا اون یه مرد همجنسگرای فعال از نظر جنسی بوده یا نه، و منم بدون فکر کردن گفتم آره، و اونا هم بدون وقفه گفتن خب متاسفم، این یعنی من بی‌حس شده بودم و میدونستم قراره بهم چی بگن. حرفشون رو قطع کردم و چنگلمی گفتم و تلفن رو قطع کردم. تام ادامه داده شان HIV یا هر گونه بیماری مقاربتی نداشته. اون یه مرد همجنسگرا بود که در سال 2020 توی آمریکا زندگی میکرد و به خاطر همین بهش اجازه ندادن تا به آخرین آرزوش برسه و زندگی آدمهای دیگر نجات بده. دولت آمریکا ترجیح میده مردمش توی صف پیوند و عضو بمیرن تا اینکه اعضای بدن شان رو پیوند بزنن. این موضوع حال من رو به عنوان همسر شان به هم میزنه و بی نهایت عصبانی.
Oh,
ترانه‌های کویر مورد علاقه خودت رو با هشتگ کویر پلیر روی شبکه‌های اجتماعی با من به اشتراک بذار تا توی برنامه‌های بعدی پخششون کنم. یادت نره که با ما از طریق راه‌های ارتباطی رادیو هم میتونی در تماس باشی. پیام‌ها و نظرهای خودت رو بفرست تا ما ازشون برای بهتر کردن برنامه‌هامون استفاده کنیم. شناسه ما در تلگرام @radiorangin-kaman. شماره واتساپ و وایبرمون هم هست 2044772258916. میتونی به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنی. شماره پیامگیر صوتی ما 201-818-649-9406 یا از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگی کمان با ما تماس بگیر. یا صدای خودت رو ضبط کن و برای ما به آدرس رادیو رنگی کمان @gmail.com ایمیل کن. بریم به ترانه پسنجر یا رهگذر از سیاه و کیتی پری گوش کنیم و برگردیم. پلیس روسیه فیلمبرداری موزیک ویدیوی گروه پوسی رایت رو طبق قانون به اصطلاح پروپاگاندای همجنسگرایان متوقف کرده. قانون پروپاگاندای همجنسگرایان یا ضد همجنسگرا در روسیه از جون 2013 تصویب شده و هدفش محافظت از کودکان مقابل اطلاعاتیه که ارزش‌های سنتی خانوادگی رو انکار می‌کنن. 9 فوریه توی سن پترزبورگ وقتی پلیس فیلمبرداری گروه پانکر پوسی رایت رو دیده، طبق قانون ضد همجنسگرایی فعالیتشون رو متوقف کرده. این گروه توی بیانیه گفتن که دولت روسیه اونا رو متهم به افرادگرایی و ساخت ویدیوی غیرقانونی کرده. این گروه در حال ساخت ویدیو برای ترانه ریج یا خشم همراه با 150 کنشگر زن و کویر در استودیوی لن فیلم بوده و پلیس با قطع بر فعالیتشون رو متوقف کرده. پوسی رایت اعلام کرده به خاطر این قانون ضد همجنسگرا $15,000 از دست دادن.
We want weed, we're gonna hit the strip.
فریمان هستم و اینجا رادیو رنگ کمانه. ترانه بعدی اسمش هست He Rides از خواننده کویر لارو. سیکس که پارسال با ایده کابوی سیاه پوست همجنسگر و ترکون، الان با ویدیوی جدیدش با تم خوناشامی به اسم رودئو حرفای زیادی برای گفتن داره. رودئو به مسابقه هایی میگن که گاوچرونا مهارت های خودشون رو سوار اسبای وحشی یا گاومیشا از این دسته حیوانا نشون میدن. البته مسابقه رودئو از نظر خیلی از فعالای حقوق حیوانات خشونت آمیزه. خلاصه الان شبکه‌های اجتماعی پر شده از هشتگ ومپایر سیاه همجنسگر. یادت نره روی اسپاتیفای لیست ترانه های کویر پلیر رو دنبال کنی. اسپاتیفای رو باز کن و کلمه کویر پلیر رو به فارسی یا انگلیسی بدون فاصله توی قسمت جستجو بنویس و این لیست رو تعقیب کن تا هر جایی که هستی به جدیدترین ترانه های کویر پلیر گوش کنی. به زودی میتونی روی وبسایت رادیو هم به این مجموعه آهنگ گوش بدی. ترانه بعدی اسمش هست پول لاین از جور. Yeah.
out and say, there's no need to turn over and over. I will say, one moon out of it, where we were light, one moon out of it, beauty home.
Jessica Simpson گفته که وقتی بچه بوده توسط یه دختر دیگه که یه سال ازش بزرگتر بوده مورد آزار جنسی قرار گرفته و این قضیه از وقتی 5 یا 6 سال داشته تا 12 سالگیش ادامه داشته. جسیکا گفته حدود 3 بار در سال اون دختر می اومده خونه‌شون و جسیکا تختش رو باهاش تقسیم می‌کرده و بعضی وقتا هم خواهرش اشلی سیمسون هم توی تخت کنارشون می‌خوابیده. اون توی برنامه دکتر روز گفته که بین اون دختر و خواهرش می‌خوابیده تا از خواهرش محافظت کنه و چون می‌دونسته اون دختر توسط یه پسر دیگه مورد آزار قرار می‌گیره سکوت کرده و حرفی نزده. جسیکا گفته که من نمی‌خواستم که خانواده‌اش رو برنجونم. من دوستش داشتم و نمی‌خواستم این راز برملا بشه. من خیلی کوچیک بودم و امیال جنسی داشتم که هیچ بچه دیگه‌ای نباید داشته باشه. من میدونستم که دارم گناه میکنم. توی مدرسه کسی که من فکر میکردم دوست صمیمیه به همه گفت و تمام بچه های مدرسه به من میگفتن لزبیان و اون موقع من حتی نمیدونستم که این کلمه یعنی چی. اون توی برنامه دکتر روز گفته که آزارگر خودش رو بخشیده و امیدواره که حالش خوب شده باشه.
It's not that I don't wanna have you in my life, baby. It's just you gotta know that it's got to be right, baby. Before I open up my heart to you, I don't need somebody to complete me. I complete myself. Nobody's got to belong to somebody else. I belong to me.
چند ماه پیش مستر استرنج حدود 400 تا فالوور اینستاگرامی داشت، اما الان فالوورهاش به 18000 نفر رسیده و روز به روز داره بیشتر میشه. مستر استرنج بیشتر طرفداراش رو بعد از اجرا توی کانال یوتیوب بلک باکس یه شبه به دست آورد. یه شبه معروف شدن خیلی خفنه، اما خفن‌تر از اون رپ کردن درباره همجنسگرا بودن توی همجنسگرا ستیزترین ژانر موسیقی یعنی رپ. به آخر یک کوی پلیر دیگه رسیدیم و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشیم. My nigga on that villain shit, I'm a trapper. When we hit a lick, man, we was only kids. We went in there with samurais, like fuck, we should've come with sticks. Nigga bought his phone and dropped it, fuck man, that's the dumbest shit. And ever since I come out, guess they all forgot I was on the strip I've been about. Used to keep them thingies up in Stephen House, so tell me why. Niggas acting like they way more gang than I. I was there, block five, I was there, dot dots, I was there, long knives. Certain men weren't banning stores, stop gassing your alumni. If you say you love your mum, stop swearing on your mum's life. Must've chopped 500 jaws, it's looking like a long night. Treat the lotto like a bonsai. Dotty got the long nose, tunnel vision got the long eye. How can I just pass the ball, you niggas on the onside. Metaphors, go get information from a better source. Communications through my line, but I ain't even talking Morse. Talking about the hardest out, the subject must be strange, of course. They tried to close the door on me, like fuck the shit, I break the door. Let the hatred play its course, why you gotta say that for? My cuz a victim of the streets, my bro's a victim of the law. Rolling walk the path alone, I'm fluent with a master sword. Say you're gonna do it, then just do it. What you talking for? Real estate
that has ever lived. Don't focus on my preference. How you call me faggot? Last night you was fucking lesbians. All these niggas know street, but they ain't even know I teach. I teach how to spit and you might turn up half as cold as me. Really only 20 years, looking like an older G. Came up off the road, you see, I'm way too cussing to the streets. No resting for the wicked, so I gave up trying to find my peace. Instead I made some calls, I grabbed the scaly and I weighed the key.
Yeah. Outlandish with it. Yeah, man. Alright, man. This one's a little bit deeper.